ایجاد اختلال در رشد جنین بشه آریتمی های قلبی جنین هست. تاکی آریتمی، برادی آریتمی، اینها میتونه از خودتون حتی اونقدر منجر به اختلال در رشد بشه و حتی هیدروکس در جنین ایجاد اتفاق بیفته.
درسته. اختلالات متابولیک چی آقای دوستو؟ اختلالات متابولیک ارسی؟
ببینید عرض کردم همه اینها میتونه بسته به نوع بیماری اختلال متابولیک میتونه باعث بشه که رشد جنین رو مختل بکنه، ولی عرض خدمتتون که اینا بعضی مواردی که خیلی شدید باشه در همون دوره جنین سقط میشن و اصلا به دوره تولد نمیرسه.
و بعد موضوع دیگر چندقلویی. چندقلویی هم میتواند این وضعیت رو ایجاد بکنه؟
قطعا یکی از مواردی که خیلی مهم هست بهش توجه بکنیم چندقلو هستن. خب قلوها بالاخره فضای کمتر نسبت به تک قلو برای رشد دارن، احتمال کاهش وزن توشون مورد انتظار هست. خب سه قلوی بیشتر، چهار قلوی بیشتر، من چندی مال پنج قلوی داشتم. پنج قلوها رو وقتی به دنیا میان ما انتظار نداریم که وزن کامل 3 کیلو داشته باشن، وزنشون معمولا خیلی پایین هست، 1 کیلو هست، گاهی کمتر هست و با وزن پایین به دنیا میان و لحظه جای مناسب و رشد بالاخره توی رحم مادر نبوده و باعث شده که یه مقداری در رشد جنین ایجاد اشکال بکنه. حالا ما مواجه میشه با این موضوعی که حالا لوبرسیت هست، حتی ولی لوبرسیت هست.
بله. خب حالا اگه این نوزاد به ترم رسید و در زمان زایمان، اصولا ما انتظار داریم که بچه که آی جی آر داشته باشه از نظر اسکورینگ آبکار هم تغییراتی داشته باشه یا ممکنه در زمان تولد؟
بسته به علتی که آی جی آر میشه هست دیگه، بسته که به علتی که باعث ایجاد آی جی آر. مثلا شما یک بچه باشه که ترش باشه و ترش هم تمام تاثیرات خودشو گذاشته باشه، با یک بچه مواجه میشه میتونه دچار مثلا مشکلات حتی احیامون داشته باشیم، حتی آبکارش افت بکنه. امکان داره که عرض خدمتتون جنین شما به یک علتی دچار آسفیکسی مزمن و کرونیک شده باشه. خب حالا باز با مواجه میشین، امکان داره اینه در روی احیا سخت تر باشه، ولی معمولا نمره آفکار خیلی تحت تاثیر آی جی آر نیست معمولا.
پس انتظار نداریم که تغییر قابل ملاحظه‌ای وجود داشته.
بله، احیای نوزاد آی جی آر، احیای نوزاد غیر آی جی آر، احیای نوزاد اس جی غیر اس جی، ال جی، تفاوتی با هم نداره.
بله. خب فارغ از این که علت چه بوده باشه، اگر الان نوزادی به دنیا آمده باشه مثلا با وزن 1 کیلو بله. 200 گرم
بله.
و تنفس خوبی در وهله اول داشته باشه، اول در بحث زایمان او، آیا چالش هایی که در زمان تولد یک نوزاد با وزن زیادتر وجود داره، اختلالاتی بله. که ممکنه که باعث زایمان طولانی مدت یا گرفتاری های مربوط به اون بشه یا صدماتی که به وجود بیاد، آیا انتظار داریم اون صدمات هم مثلا فلج زایمانی یا بله. اختلال یا شکستگی ها در نوزاد با وزن موقع تولد کم هم به وجود بیاد؟ یعنی
عرض خدمتتون که معمولا نوزادانی که به دنیا میان با وزن پایین، ما کمتر دچار دیفیکالت دلیوری میشیم، کمتر دچار عرض خدمتتون که دیستوشی میشیم، به ندرت گزارشه. ما معمولا با بچه های الجی ماکروزوم، بچه های که بزرگ هستن یا لگن عرض خدمتتون مادر برای این جنین که حالا به دنیا میاد مناسب نیست، کوچیک هست، اینها هست مواردی که میتونه باعث ایجاد دیستوشی بشه، دچار دیفیکالت دلیوری بشه و حتی منجر به آسفیکسی بشه. ولی معمولا جنینایی که کوچیک‌تر هستن، به بچه مثلا 1 کیلو 200 گرم، خیلی بعید هست که بخواد مثلا اگر NVD بکنه، اگر که پارامترها اندیکاسیونای به محترم زنان بر اساس زایمان NVD باشه، بعید هست که بخواد باعث ایجاد آسفیکسی توی یا دیستوشی توی نوزاد بشه. وزن 1 کیلو 200 گرم خب به راحتی از کانال زایمانی معمولا عبور میکنه. ولی معمولا بچه‌ای که 1 کیلو 200 گرم باشه و بخواد به علتی پرترم لیبر باشه اتفاق بیفته، زایمان زود هست اتفاق بیفته، معمولا اندیکاسیون اورژانس هست. مثلا افت فتال هارت ریت داشته، خب حالا میبرندش، صبرم میکنن، کارهای اقدامات لازم رو انجام میدن، پس محترم زنان پاسخ نمیگیرن، حالا میرن به سمتی که ختم بارداری براش انجام بدن. خب ختم بارداری دیگه در اینجا چون اورژانس هست معمولا سزارین انجام میشه.
درسته. از نظر اصولی و علمی آقای دکتر، لازم هست که یک متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری نوزادان در زمان تولد این نوزادان حاضر باشه؟ یعنی
حتما از خودم بر اساس اصول هم دستور عمل وزارت خونه، هم بر اساس اصول مترقی NRP احیای نوزاد اونجا تأکید میکنه تمام نوزادان کمتر از 35 هفته بایستی یک تیم اکسپرت از احیا، کسایی که آموزش دیده باشن با مسئولیت مشخص، هر کسی توی تیم مشخص باشه بچه کار بکنه، در اتاق زایمان حضور پیدا بکنه و از قبل آماده باشن و نوزاد که به دنیا اومد بتونن احیای خوب و مناسبی رو براش انجام بدن.
بله، آیا آماری وجود داره از نظر شیوع آسفکسی و تناسبش با وزن تولد نوزاد؟
بله، اصلا هرچی که نوزاد ما درشت‌تر باشه، ماکروزوم باشه، شیوع اگر که دچار دیستوشی بشه، شیوع آسفکسی خب توش افزایش پیدا میکنه، ولی هرچی که نوزاد ما عرض خدمتون که وزنش کمتر باشه، اگر بخواد دیفیکالت دلیور اتفاق بیفته، معمولا توش آسفکسی کمتر اتفاق میفته. چون چرا آسفکسی اصلا اتفاق میفته؟ آسفکسی محرومیت از اکسیژن هست. هر موقعی محرومیت از اکسیژن اتفاق بیفته، نوزاد مجنین که حالا داره میشه نوزاد، مجبور هست از تنفس هوازی بافتاش میرن، بافتای نوزاد میرن از تنفس هوازی تنفس بی هوازی. وقتی تنفس بی هوازی شد و اونقدر در درون بدن محرومیت از اکسیژن تداوم پیدا کرد، اساس متابولیک تو بافت اتفاق میفته، چون که تنفس هوازی میشن بی هوازی، اساس متابولیک اتفاق میفته. وقتی اساس متابولیک اتفاق افتاد بهش میگیم آسفیکسی. پس محرومیت از اکسیژنی که آنقدر طول بکشد که منجر به اساس متابولیک بشه میشه آسفیکسی. این تعریف آسفیکسیمون هست. ولی خب الان عرض به خدمتتون که من معمولا تو یک بچه‌ای که مثلا وزن پایین هست و قاعدتاً عرض خدمتتون که گفتم اندیکاسیون‌های خاص بارداری معمولا اورژانس هست، سن حاملگی پایین معمولا اورژانس میبرن حالا خاص بارداری میدن و معمولا تو اون دیستوشی اتفاق نمیفته معمولا.
بله. خب آقای دکتر، چالش عمده در مواجهه با یک نوزاد متولد شده با وزن هنگام تولد کم چیست؟ بلد. از اول که این نوزاد بلد. از اتاق زایمان یا بلد. از اتاق عمل منتقل میشه به بلد. نرسری، طبیعتاً یک تیم حرفه‌ای باید بالای سرش باشن و بلد. ما از حضرت عالی میخواییم که به ما بفرمایید که گام به گام چه اقداماتی باید برای این نوزاد انجام بشه.
اولین نکته‌ای که هست، همون که خودتون به خوبی اشاره فرمودید دکتر، احیای مناسب باید برای نوزاد انجام بشه. احیای خوب که انجام شد، میتونه از خدمتتون که کلی از کارهای ما رو جلو ببره. بعد وقتی که نوزاد به دنیا اومد به NICU باید منتقل بشه و بعد از اینکه به NICU نوزاد کم وزن است، مثلا بچهای زیر 1500 گرم رو ما همشون رو بسازه رفرنس هم باید در NICU بستری کنیم، حتی اگر که هیچ علامت خاصی نداشته باشن باید در NICU تحت نظر قرار بگیرن که کلوز ابزرویشن برشون انجام بدیم. اولین اقدامی که برای این نوزاد پریمچور باید انجام بشه که الان احیاش تمام شده، بخش ما منتقل شده، مدیریت تنفسی هست. اول باید مدیریت تنفسی انجام بشه، چون خب اینها به هر به اون دلیلی که فرصت این که سوفاکتانت مناسب در ریه‌شون تولید بشن نداشتن، الان دچار کمبود سوفاکتانت هستن، گرچه سوفاکتانت دفیشنسی نسبی هست و عرض به خدمتتون که میتونه بسته به شرایط نوزاد و نوزاد به نوزاد متفاوت باشه. بعد مدیریت تنفسی انجام بشه، اگه لازم باشه برای بچه‌مون که دیس تنفسی داره، افت سچوریشن داره، گرانتینگ داره، تاکیپنه هست، عرض خدمتون اگه لازم هست زیر 1500 گرم باید نیزال سیپپ شروع بشه هرچه زودتر. نیزال سیپپ رو انجام میدیم اگر که نوزاد ما به نیزال سیپپ حالا 5-6 شروع بکنیم پاسخ داد که داد، اگه نه به ترجیح سیپپش رو هر 3-4-5 دقیقه افزایش میدیم، سیپپ رو میرسونیم به 8. اگر افای تو بالا خواست، افای تو بالا 3-4 دقیقه سوفاکتان درون ریش به روش اینشور تزریق میشه و بعدا مریض اکسیوب میشه و مجدد روی سیپپ قرار میگیره. این اولین چیز بحث مدیریت تنفسی است. بعد سر آب الکتروداشون باید بریم و عرض به خدمتتون که آب الکتروداشون باید کنترل بشه، سرم درمانی درستی انجام بشه، براشون قند مناسب شروع بشه. بچه‌ای که خیلی وزنشون کم هست زیر 1500 گرم علل خصوص، حتما باید تی پی ان براشون شروع بشه، چون اونا از الان یه بچه مثلا 1 کیلو 200 که هولوش مثلا 30 هفته هست، خب الان تمام احتیاجات خودش رو بنابود از طریق بند ناف دریافت کنه، حالا به هر دلیلی پریمچور به دنیا اومده، خب حالا ما موظف هستیم به عنوان پزشک و تیم پزشکی، تیم درمان که بیان هم بهش قند بدیم، هم بهش چربی بدیم، هم بهش پروتئین بدیم، هم بهش کلسیم بدیم، هم بهش فسفر بدیم، هم عرض به خدمتتون که تریس المنت ها به ویتامین های محلول در آب، ویتامین محلول در چربی که مجموعه اینها میشه چیه، عرض به خدمتتون تی پی ان. تی پی ان در نوزاد با وزن پایین شروع بشه اگر که علائمی از عفونت برای نوزاد مطرح هست، حتی آنتیبیوتیک لازمه شروع بشه که روتین بخش ما آنتیبیوتیک هم مثلا آمپیتین جنتامایسین براش معمولا شروع میکنه تا جواب کش رو بیاد. ببینیم که این دیستر تنفسی که نوزاد ما دارد پرزنتیشنه یک عرض خدمتون که انسفتیس بوده به شکل دیستر تنفسی پرزنت کرده یا نه فقط عرض خدمتون که یک پیور RDS بوده یا RDS خالص بوده که حالا خب دیست تنفس ما 48 کلوز ابزرویشن انجام میدیم. اگر کشت خونمون منفی بود، اگر علامتی به نفع عفونت نداشت، آنتیبیوتیکام قطع میکنیم و فقط دیست تنفسی رو مدیریت میکنیم. پس ما هم چالش مدیریت تنفسی رو داریم براشون، هم بحث آب الکتروتراشون داریم، سرومشون داریم، تیپیونشون داریم و و و و خیلی مهمه سافت کیر. ما نباید در کنار عرض خدمتتون که اقدامات شدید هارد کیر، یعنی مثل اینتوبه کردن، سرفاکتانت زدن، عرض به خدمتون که چه میدونم حتی اکسچنج، کاتتر نافی گذاشتن، همه اینها از سافت کیر که خیلی اهمیت داره غافل بشیم. یعنی چه؟ یعنی حضور مادر، یعنی چه؟ یعنی که اولین فرصت ممکن، یعنی چه؟ یعنی بوی مادر، یعنی چه؟ یعنی شروع شیر مادر هر چه زودتر به اون اجازه بده. خلاصه بعد حتما مادر و حتی پدر جزوی تیم درمانی ما برای یک نوزاد پریمچور باشن. به بخش من اصاله کلام خیلی
نه خیلی هم خوب بود. خب آقای دکتر، حالا در مورد تی پی ان صحبت کردید، در مورد شیر مادر، پس قاعدتا امکان شروع کردن شیر مادر برای این
نوزاد؟ بله بله، ما اصلا از پاسیو شیر مادر دوست درست. داریم شروع بکنیم. ما هر چه زودتر به بحثی که جی آی نوزاد پریمچور به ما اجازه بده لاواژش زیاد نداشته باشه، لاواژ خونی، لاواژ صفراوی نداشته باشه، چون اینا ایلوسا پرمنچوریتی دارن، یعنی بچه که پرمنچور به دنیا بیاد هنوز عرض به خدمتون که جی آی نوزاد پریستارتیس توش کامل نشده، ای ان اس کامل نشده و این باعث میشه که عرض به خدمتون که در یه جایی اگر که شیر بخواد من حرکت بکنه، پریستارتیس ببره شیر رو جلو، در جای دیگه ای از جی آی استاز داریم و خود این لاواژهای مکرر اتفاق میفته. اگر نوزاد ما که حالا این نوزاد مثلا به دنیا اومده، این نوزاد ما براش شیر کم شروع میکنیم، اگر از لاواژ خونی صفراوی اینها نداشته باشه و خود این شیر کم به مچوریشن جی آی خیلی کمک میکنه، هورمونای جی آی رو خیلی خوب افزایش میده، حتی هورمونای کبدی رو اصلاح میکنه و کمک کلا به مچوریشن جی آی و کبد میکنه.
خب این هم پس نکته‌ای که آموختیم. فقط من یک پرسش دارم تا بعد بخش کنکاش رو بشنویم و اونم این که به طور روتین آیا در نوزاد متولد شده با وزن کم سپسیس ورکاپ در بخش نایسی بله. انجام میشه یا نمیشه؟
در متوجه سوالتون دقیق نشد، یه بار یه سوال نمیفهمم.
میخواستم بدونم که به طور روتین سپسیس ورکاپ رو برای اینها انجام میدید آقای دکتر؟ کشت خون، کشت بله. ادرار و بقیه بله. مطالب بله.
ببینین اصلا مثلا چون که ما نمیتونیم افتراق بدیم که الان علائمی که نوزاد ما داره به عنوان دیستر تنفسی اینها پرزنتیشن یک سپسیس بوده که حتی خود این عفونت باعث پرتم لیبر شده، باعث شده نوزاد زودتر به دنیا بیاد، ما نمیدونیم این رو. خب اینجایی که نه، یک پیور RDS واقعا بچه ما چون پریمچور به دنیا اومده این فقط دچار RDS هست، یا مثلا نمیدونیم که این پیور RDS یا کانجنت نومونی هم داشته این بچه، نمیدونیم، نه اصلا نمیتونیم افتراق بدیم. مجبور هستیم سپسیس ورکاپ انجام بدیم، گشت خون بفرستیم، آنتیبیوتیک براشون شروع بکنیم و از خدمتون کلوز ابزرویشن انجام بدیم. یوسی نمیفرستیم کشت اضافی 3 روز اول، چون یوسی در ارلی آنست سپسیس که 3 روز اول هست معمولا فالس پوزیتیوه، معمولا اگه بفرستیم مثبت کاذب میاد، لذا یوسی از ایوالویشن ارلی آنست سپسیس خارج شد. اما الپی چی؟ الپی توی کتاب حالا فانارف نوزادان تاکید میکنه، سام اکسپرت بعضی میان میگن که اگر که نوزاد ما فقط پریزنتیشن اولیش بیماری تنفسی هست، ال پیش نمی کنیم، کلوز ابزرویشن انجام میدیم. اگر در طول 48 ساعت بعد از تولد نوزاد علامتی به نفع عفونت پیدا کرد، حالا باید ال پی هم بشه حتما، ولی اگر که نه، نوزاد ما علامتی به نفع عفونت پیدا نکرد، علامت جدید پیدا نکرد که غیر از دیست تنفسی، علامت جدید پیدا نکرد، مثلا نوزاد شما آهی آفنه نمی کنه، نوزاد ما ترومبوسایتوپنی نداره دیگه، نوزاد ما نوتروپنیک دیگه نشد، خلاص علائم لاواژهای مکرر ابدومینال دیستنشن اینها پیدا نکرد، این نوزاد دیگه میشه گپی پیور RDS بوده، کشتمون هم که منفی اومده با خیال راحت که آنتیبیوتیک قطع کنه پیشم نمیکنم. اما اگر برای نوزاد ما که به دنیا اومده دیست تنفسی داشته، ما کشت خون فرستادیم، آنتیبیوتیک هم شروع کردیم، در حین کلوز ابزرویشن بدتر داره میشه. میبینی ترومبوسایتوپنیک هم شده، نوتروپنی هم داره پیدا میکنه، لاواژ هم که مرتب داره، ابدومینال دیستنشن پیدا میکنه، آپنه میکنه، لنگش بده. میبینیم به سمت که میگیم نکنه نوزاد ما نوزادی هست که فقط آمپیسیلین مثلا جنتامایسین به دردش نمیخوره. چرا؟ چون آمپیسیلین چویس اصلا جی بی اس هست و چویس لیستریا هست و از خدمتتون که جنتامایسین هم که خب چویس ایکولای هست. ما ژل رو در الیانس سپس داریم، ژل چیه؟ جی بی اس، ایکولای، لیستریا. اما امکان داره که گرامنتهای مولتی رزیستنت دیگری هم در الیانس سپس وجود داشته باشن که آبجنت حریفشون نمیشه و اگر وجود داشته باشن شانس سینس اینفکشن هم 30% اسوسییشن داره با ایرلانس سپسیس. پس ایرلانس سپسیس و المنانجیتیس میتونن 30% اسوسییشن داشته باشن. لذا اگر نوزادی در طول 48 ساعت کلوز ابزرویشن دیدیم داره بعد حال میشه، حتما باید الفیش هم بکنیم، ولی در ابتدای امر الفیش نمیکنیم.
درست. کشت ادرار هم که فرمودید،
بله، کشت ادرار اگر نوزادی بعد از 3 روزگی اصلا اونجا علامت عفونت شد، اونجا حتما کشت ادرار هم میخوام.
بله آقای دکتر آرمانیان، خب تا اینجا صحبت کردید، اگر اجازه بدید ما هم یه استراحتی به شما بدیم چون گوشه تلفن حتما در دست شماست. پخش رو همکاران من آماده کردن در مورد دیفیکال دلیوری که سرکار خانم دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان استاد دانشگاه تهران در این مورد صحبت میکنن. در بخش کنکاش این رو میشنویم و بعد همکاران من دوباره با شما ارتباط خواهند گرفت. شما هم استراحتی داشته باشید تا صحبتمون رو ادامه بدید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام و وقت بخیر، من دکتر نیرومنش هستم، متخصص زنان، فلوشیپ پرناتالوژی، و میخوام نکاتی رو در رابطه با زایمان‌های سخت بیان بکنم. زایمان یک پدیده طبیعی هست و روندیه که به طور خود به خود شروع میشه، ولی در خانم‌هایی که در سن مناسب باردار میشن بیماری خاصی در طی بارداری ندارن، وزگیری خودشون در طی حاملگی به طور طبیعی پیش میره، جنینشون وزن طبیعی داشته باشه، بتونن در طی حاملگی ورزش‌های دوران بارداری رو داشته باشن، این افراد بهتر میتونن یک زایمان طبیعی و راحت و موفقیت آمیز رو داشته باشن. و در بعضی موارد که حالا ذکر میشه ما ممکنه که با یک زایمان سخت مواجه بشیم. زایمان سخت حالا میشه از جنبه مادری بهش نگاه کرد، میشه از جنبه جنینی و نوزادی و عوارض نوزادی بهش نگاه کرد. در واقع زایمانیه که به خوبی پیش نمیره، با مشکلاتی مواجه میشه، زمانش طول میکشه و در انتها مادر یا جنین با مشکلات و عوارضی مواجه میشن. خب ما در چه کسانی احتمال میدیم که با زایمان سخت مواجه بشیم؟ در خانم هایی که وزن قبل از بارداریشون بالا هست، وزن مناسب ندارن، چاق هستن یا وزگیری طی حاملگیشون خیلی زیاد باشه. به طور طبیعی در یک خانم با وزن طبیعی ما انتظار داریم تا زمان زایمان حدود 10-11 کیلو وزن اضافه کنه. اگر که اضافه وزن مادر خیلی زیاد باشه، مثلا مادرایی که 20 کیلو وزن اضافه میکنن، زایمان هم از نظر جسه خودشون و بدن خودشون دچار مشکل میشه، هم احتمال این که در این افراد جنین درشت باشه باز زایمان سخت رو میتونیم پیش بینی کنیم. دیگه مادرایی هستن که دچار دیابت هستن در دوران بارداری یا دیابت از قبل از بارداری دارن، خب این افراد خیلیاشون اصلا از اول وزن بالایی دارن و در دیابت هم جنین درشت میشه، وزنش بیش از یک جنین معمولی میشه در اثر قند بالای مادر، و خیلی از این جنین ها و نوزادها به هنگام زایمان طبیعی با مشکل مواجه میشن و ممکنه که کشیدگی دست و شانه جنین موقع زایمان طبیعی به خصوص در مادران دیابتی باعث صدمه و آسیب به اعصاب دست و مشکلاتی در این زمینه بشه. دیگه سن بالا هست، افرادی که در سن بالا حامله میشن یا در سن خیلی پایین ممکنه که زایمانشون سخت باشه. بهترین سن برای حاملگی و زایمان بین 20 تا 35 سالگی هست. خانمی که مثلا اولین تجربه حاملگی و زایمانشو بعد از 35 و به خصوص بعد از 40 سالگی تجربه میکنه، هم احتمال اینکه بیماری های زمینه‌ای داشته باشه بیشتر میشه، هم به علت سفت شدن مفاصل و استخوان ها احتمال اینکه با زایمان سخت و با مشکل مواجه بشه بیشتره. جنین درشت که خب ممکنه درشت بودن جنین علت ژنتیک داشته باشه، بعضی ها ممکنه به علت دیابت باشه یا اضافه شدن بیش از حد وزن مادر، یکی از علل شایع برای زایمان سخت هست که خب به هر حال جنین نمیتونه خوب مسیر کانال زایمانی رو طی بکنه و ممکنه در مراحل مختلف متوقف بشه پیشرفت زایمان و گاهی مادر دردها رو تا آخر طی بکنه و نتونه یک زایمان طبیعی داشته باشه و با یک سزارین مشکل پزشک مجبور بشه که حاملگی رو خاتمه بده. دیگه تنگی لگن هست که خب فرم‌های لگن در خانم‌های مختلف متفاوته. معمولاً وضعیت لگن یه زمینه ارثی داره. در خانواده‌هایی که مثلا خانومی اگر مادرش، خواهرش زایمان سخت داشته، تنگی لگن داشته، ما این احتمال رو در اون بیشتر می‌دیم و معمولاً کسانی که لگن خوبی دارن، هیکل خوبی دارن و سابقه زایمان راحت دارن ممکنه که شانس یک زایمان طبیعی راحت و بیشتر داشته باشن. فاصله زیاد حاملگی ها و زایمان، بهترین فاصله بین دو تا حاملگی حدود 3 تا 4 سال هست که با موفقیت بیشتری برای زایمان طبیعی همراهه. وقتی فاصله دو تا حاملگی بیشتر از 10 سال میشه، دوباره ما با اون خانم مثل یک حاملگی اول مواجه میشیم و احتمال عدم پیشرفت و زایمان سخت افزایش پیدا میکنه. بنابراین خب حاملگی در سن مناسب، خوب پیشرفتن دوران بارداری، تحت مراقبت قرار داشتن خانم و رعایت دستوراتی که پزشک براش توصیه میکنه، رژیم غذایی مناسب، بررسی و غربالگری از نظر دیابت و در کسانی که واقعا تمایل به زایمان طبیعی دارن شرکت در کلاس‌های آمادگی برای زایمان طبیعی و به خصوص راه رفتن و قدم زدن در چند هفته آخر بارداری و ورزش‌های دوران بارداری کمک می‌کنه که یک زایمان خوب و طبیعی داشته باشن و مادر و نوزاد دچار صدمه نشن. ولی زمانی که ما با یک زایمان سخت مواجه میشیم، حالا به هر علت، ممکنه که درد خود به خود شروع بشه یا پزشک مجبور بشه برای ختم حاملگی از سرم‌هایی برای شروع دردهای زایمانی کمک بگیره که معمولاً دردهای زایمانی به خوبی پیش نمیره. باز شدن دهانه رحم که خب ما انتظار داریم در یک خانم حاملگی اول حدود 10 ساعت از شروع دردها تا زایمان طول بکشه، در خانم‌های شکم دوم و سوم یه خود کمتر از این هست، طولانی‌تر میشه. پیشرفت دهانه رحم طول میکشه. پزشک وقتی بیمار رو معاینه میکنه میبینه که دهانه رحم به خوبی باز نمیشه، سر جنین به خوبی وارد لگن نمیشه و همین کندی پیشرفت ممکنه که ما رو با یک زایمان سخت مواجه بکنه. بعضی وقتا که بند ناف دور گردن جنین ممکنه یک دور دو دور پیچیده باشه، زمانی که جنین نزول میکنه در کانال زایمانی و میخواد خارج بشه از لگن، ممکنه که باعث فشاری روی عروق بند ناف بشه و حالت خفگی پیدا کنه. موندن زیاد جنین در کانال زایمانی، حالا به علت تنگی لگن، دردهای غیر طبیعی زایمانی، درشت بودن جنین، تحت فشار قرار گرفتن بند ناف یا قرار گرفتن بند ناف دور گردن جنین منجر به این میشه که پیشرفت زایمانی خوب صورت نگیره، افت قلب اتفاق بیفته در جنین، گاهی دفع مدفوع داره جنین در داخل رحم و اینها همه منجر به این میشه که پیشرفت زایمانی خوب نباشه و ما انتظار یک زایمان سخت رو داشته باشیم. و شاید بدترین فرم یک زایمان سخت زمانیه که مادر ساعتها درد زایمانی رو تحمل کرده، جنین تا نزدیک قسمت خروجی مدخل زایمانی در داخل رحم واژن اومده و فشرده شده و اون موقع دیگه خارج نمیشه جنین، یا اینکه دچار افت قلب شدید میشه که واقعا برای پزشک، مادر و جنین هم یک شرایط خیلی بغرنجی هست که گاهی پزشک مجبور میشه برای خروج جنین از دستگاه‌های مثل فورسپس یا وانتوز استفاده بکنه، یا در این شرایط مادر رو به اتاق عمل ببره و یک سزارین سخت برای پزشک و برای مادر انجام بشه که متاسفانه در این موارد گاهی هم جنین هم مادر ممکنه که دچار صدمه بشن. بنابراین توصیه میشه که مراقبت ها در طی بارداری به خوبی انجام بشه، لگن در هفته آخر معاینه بشه، وضعیتش بررسی بشه، وزن جنین با معاینه و با سونوگرافی حد زده بشه و در طی زمانی که مادر دردهای زایمانی رو طی میکنه خیلی دقیق با دستگاه‌های مانیتورینگ قلب جنین کنترل بشه، وضعیت پیشرفت زایمانی و باز شدن دهانه رحم ثبت بشه و در صورتی که با یک زایمان سخت که معمولاً پر آرزه هم هست برای مادر و جنین اگر مواجه شد، پزشک تصمیم بگیره که به راه دیگری غیر از زایمان طبیعی حاملگی رو خاتمه بده. در زایمان‌های خیلی سخت و با فشار ممکنه که مادر دچار پارگی‌های قسمت واژن بشه، ممکنه مشکلات کنترل ادرار پیدا بکنه و بعضی موارد همونطور که ذکر کردیم ممکنه صدماتی هم به جنین وارد بشه، از شکستگی‌های جمجمه، خونریزی‌های مغزی، نرسیدن اکسیژن جن به مغز جنین در داخل رحم که خودش رو با افت قلب و دفع مدفوع جنین خودش رو نشون میده و ممکنه که متاسفانه در این موارد بعد از تولد یک عوارض هایپوکسی برای جنین پیش بیاد و با یک نوزاد دچار عقب افتادگی ذهنی هم مواجه باشیم. بنابراین همیشه باید پیشبینی‌های لازم انجام بشه، اقدامات درمانی به موقع صورت بگیره که خدای نکرده ما با عارضه در مادر، جنین و نوزاد مواجه نشیم.
با سپاس از استاد گرامی سرکار خانم دکتر شیرین نیرومنش به خاطر توضیحاتی که در مورد دیفیکالت دلیوری دادند، و اما پرسش امشب ما که اون رو آقای دکتر شهرام آگاه طرح کردن. میمار امشب ما مردی هستند 50 ساله که با شکایت دفع خون کم قطره قطره یا به صورت رگه رگه پس از دفع مدفوع از بدن ایشون خارج میشه مراجعه کردن. درد مختصری هم در ناحیه مقعد داره. معاینه نشون میده که ایشون هموروئید و شقاق رو همراه با هم داره. آقای دکتر شهرام آگاه فوق تخصص بیماری های گوارشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ما پرسیدند که برای این بیمار چه اقدامی انجام میدید. گزینه اول، تجویز داروهای آنتی هموروئید بدون اقدام دیگری. گزینه دوم، تجویز داروهای آنتی هموروئید به همراه سیگمویدسکوپی. گزینه سوم، تجویز داروی آنتی هموروئید به همراه کولونوسکوپی. و آخرین گزینه این که با توجه به این که موضوع داشتن هموروئید برای او کاملا مشخص شده، توصیه به نشستن در آب گرم و توصیه های تغذیه‌ای رو به او می‌کنیم. این 4 گزینه و سامانه پیامکی 30102 که منتظر دریافت پاسخهای شماست. شنونده گرامی، با شماره همراه 916-229 در مورد این که نمی شود بخش 23 و 30 دقیقه تا ساعت 12 شب رو از آرشیو شنید یا اون رو در واقع دانلود کرد، باید عرض کنم که ما هم اطلاعات دیگری از شنوندگان در این رابطه گرفتیم و منعکس کردیم که انشالله گروه فنی بتونه اون رو حل کنه. اما در مورد پاسخ به پرسش امشب، آقای خانم پورصفی از شهر